أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله محرمات نکاح مستحضرید که سه سبب برش ذکر کردن، یکی نسب است و یکی رضاست و یکی مصاهره. مرحوم محقق رضوان الله در جریان نسب که بحث رو گذروندن وارد مسئله رضا شدن و کمبود مبحث رضا را با روایات حل کردن، چون از قرآن حرمت بسیاری از شعب فرعی نسب به دست می آید و همچنین مصاهره. و اما شعب فرعی مسئله رضا به وسیله روایاتی حل می شود، بخصوصا روایاتی که ادعای تواتر یا لااقل استفاضه شده است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اونگاه ده مسئله را مرحوم محقق به عنوان احکام رضا ذکر کردن که سه مسئله تا کنون مطرح شد. در پایان مسئله چهارم مرحوم محقق فرمایشون این است، فرمودن به فی کل هذه الصور ينفسخ نکاح الجميع، چه زوجه ها صغیره باشن چه کبیره، چه بعضی صغیره چه بعضی کبیره، چه متعدد باشن چه فرادا یکم، در همه موارد نکاح به وسیله رضا فسخ می شود. چرا؟ چون وقتی یکی از دو زوجه ها دیگری را شیر داد، اینا میشن مادر و دختر. حالا اگر شیر از همه این مرد بود که این رضیعه دختر این مردم میشود که دلیل دیگری است، و اگر مال لبن مال این مرد نباشد، بالاخره اینها مادر و دخترن و جمع مادر و دختر محرم است. پس نکاح در همه موارد منفسخ می شود چون جمعاً حرام است نه عیناً، لتحقق الجمعی که این جمع محرم است. اما حرمت عینی، اگر ما گفتیم که مشتق عمی از من غذا و متلبس است، حرمت عینی هم دارن. چرا؟ برای که بعضی از این صور عبارت از این بود که اون زوجه اولا که بزرگ است این رضیعه را شیر میداد، این رضیعه که زوجه این مرد بود برای محرمیت عقد کرد، قبلا زوجه او بود الان شده دختر او، و این زن بزرگ هم که از شیر این دختر را شیر داد میشه ام زوجه. حرمت وقتی ام زوجه شد نکاح جمعشون حرام است و نکاح باطل. اما زوجه دوم که زوجه بزرگ است، اگر این رضیعه را شیر داد، این رضیعه قبلا زوجه بود یک، بعد شده دختر دو، و نکاحش در اثر محرم بودن فسخ شد سه، الان شد بیگانه دیگه زوجه نیست. این زوجه دوم که بزرگ است وقتی این رضیعه را شیر می دهد، در صورتی که مشتق عم از متلبس به من غذا باشد، این دومی می شود ام زوجه. اون رضیعه محرم است چون شده دختر، و این زوجه بزرگ دوم محرم است چون شده ام زوجه. ولی اگر گفته مشتق حقیقت در متلبس است، من قضا را شامل نمی شود، این زوجه دوم محرم نیست، برای که زوجه دوم رضیعه ای را شیر داد که دختر شوهر خودش، دختر شوهر است همین. لذا می‌فرمان الا ما صورنا که مشتق عمی از متلبس به من غذا باشد، حرمت تکلیفی اینا هم از این راه ثابت می شود. پس حرمت وضعی یعنی فساد نکاح مال جمع است، یعنی فسخ نکاح الجمیع لتحقق جمعی که این جمع محرم است، قهرن نکاح هم میشه فاسق باطل. و اما تحریم که حکم تکلیفی است، اون حکم وضعی بود، فعلا ما صورنا که مشتق اعم از منقضی منقضا منه المبدا و متلبس بشه. اینها جمع‌بندی فروع گذشته است. یه فرعی رو هم در پایان مسئله چهارم ذکر میکنن و اون است که ولو طلق زوجته فارضعت زوجته الرضیعه حرامتا علیه. این یه زوجه کبیره دارد و یه زوجه صغیره. این زوجه صغیره که برای محرمیت عقد کرده بود همکنون هم در عقد قباله و نکاح او هست، اما این همسر بزرگ را زوجه کبیره را طلاق داد. این زوجه کبیره که مطلق شد، این زوجه رضیعه او را شیر داد. اینا هر دو میشه محرم. چرا؟ که اگر چون چه این مدخول بها باشد، این ربیبه باشد و مدخول بها، خب اون میشه حرام. خود این دختر حرام میشود برای اینکه بچه اوست، بچه اوست، چون از شیر او این رضیعه را شیر داد. اونی که مطلق است چرا حرام است؟ چون رو طلاق داد دیگه. چرا باید محرم؟ نمیتونه رجوع بکنه، نمیتونه بار دیگه به ازدواج بکنه، برای اینکه ام الزوجه است. پس اگر یه زن بزرگی داشت به یه زن کوچیکی داشت، این زن بزرگ را طلاق داد، این زن بزرگ از شیر همین مرد این دختر بچه و کوچک را شیر داد، حرامتها هر دو حرام می شود. اما این دختر حرام می شود چون شده دختر او، این رضیعه شیرخوار شده دختر او. اما این زوجه بزرگ که مطلق است چرا حرام می شود؟ برای اینکه ام و زوجه است، در الان دیگه ام این زوجه است، یعنی اینجا دیگه عمی از منقضی و منقضا و متلبس نیست، این زوجه فعلی اوست دیگر. این زوجه بزرگ، این کسی که بالفعل زوجه اوست، این رو شیر داد، خب این دیگه ام زوجه است، لذا میشد هر حرامت جمیعا. من اگر دیگری باشه مربوط به ربیبه است دیگه، اشاره شد. اگر ربیبه باشه و مدخول بها باشه همینطور. نه، در راجب اون صغیره که زوجه اوست بالفعل، و چه طلاقش رجعی باشه چه طلاق غیر رجعی باشد، این میشه ام این زوجه، این صغیره که الان بلفه زوجه اوست، این مطلقه میشه ام زوجه، ام زوجه هم که میشه حرام. خب مسئله پنجم مربوط به عمو و این هاست که مطالعه فرمود اگه مشکلی داشت ممکنه هم فکری بشه، خیلی هم محل ابتلا نیست. اما مسئله ششم، اونم شبیه های مسئله چهارم است. در مسئله ششم همون لوکان لسنین زوجتان، اگر دو نفرم هر کدوم یه همسری دارن، صغیرتون و کبیره، یکی همسرش بزرگ است یکی همسرش کوچکه، اونو برای عقد محرمیت عقد کرد، برای محرمیت عقد کردن، و طلق کل واحد منهم زوجته، هم اینکه دارای همسر بزرگ است همسرش طلاق داد، هم اونی که دارای همسر کوچک است اون هم همسرش طلاق داد، و تزوج بالاخرى، اون که همسرش بزرگ بود او رو طلاق داد، با اون همسر دیگری که کوچک است ازدواج کرد، اون که همسرش کوچک است او رو طلاق داد، با اون همسری که بزرگ است و همسر دیگری بود ازدواج کرد. و طلق کل واحد منهم زوجته و تزوج بالاخرى. این پس صورت مسئله این قید دوم شد. قید اولی است که زید یه همسر بزرگ دارد، عمر برای محرمیت یه همسر کوچک دارد، این یه فرض. عمر همسر کوچکش طلاق داد، اون هم همسر کوچکش طلاق داد، این قید دوم. مرحله سوم، عمر با همسر زوج زید ازدواج کرد، زید با همسر عمر ازدواج کرد، این قید سوم. حالا این بزرگه اون کوچیکه رو شیر داد، این چهارو میشه صورت مسئله. لوکان لسنین زوجتان صغیرتون و کبیره، یعنی یکی دارای همسر بزرگ است، یکی دارای همسر کوچیک. و طلق کل واحد منهما زوجته، هر کدام از این دو همسر خودش طلاق دادن. و تزوج بالاخرى ثم ارزعت الكبيره الصغيره، اون همسر بزرگ این همسر زن کوچک طلا شیر داد. حرامت الكبيره عليهما، این همسر بزرگ بر هر دو حرام است. چرا حرام است؟ این همسری که قبلا هم زن این امر بود چرا حرام است؟ برای اینکه این امر الان این رضیعه صغیره را دارد و او زن او را شیر داد، میشه ام الزوجه. حالا شیر از هر راهی باشد ولی شد ام الزوجه. بر دیگری چرا حرام است؟ بر دیگری چرا حرام است؟ برای اینکه بر اساس اینکه مشتق عمی از من قضا باشد، می شود ام کسی که قبلا زوجه او بوده است. پس نسبت به اینی که بالفعل با این رضیعه ازدواج کرد، این ام زوجه فعلی اوست. زنی که بزرگ است و قبلا زن این شخص بود، حالا مطلقه است و ازدواج با او مانعی ندارد، ولی چون که رجوع با او جایز است، ولی او شیر داد این زنی که رضیعه که اکنون زن اوست، میشه ام زوجه دیگه. نسبت به دیگری بر اساس من قضا انه المبدا میشه تقسیم کرد. حرامت ثم ارزعت الکبیره و الصغیره، حرامت الکبیرتو علیه ما و حرامت صغیره علی من دخل بالکبیره. این صغیره نسبت به دیگری چون زوجه او نبود، اگر چون چه این زن این بزرگ که قبلا در اختیار مثلا زید بود مدخول بها باشد، این دختر بچه میشه ربیبه او، چون ربیبه اوست. بعد ان دخلتم به ها نه صادق است، از این جهت میشه حرام. این خلاصه بحث در مسئله ششم. حالا اگر مسائل هفتم اینها هم به همین اختصار رد بشیم، وارد اون مطالب مهمتر بشیم. اینا اون روزها خیلی محل ابتلا بود، از ائمه سوال میکردن. حالا یه اطلاع اجمالی که به همین مقدار کافی است، برای اینکه کمتر محل ابتلا است و مسائلی که بیشتر محل ابتلا است بود بونها بپردازیم. حالا چون روز چهارشنبه است، این مقداری هم در بسیار مسائلی که مربوط به طهارت اخلاق ماست او رو بحث کنیم. قبلا وقتی کتاب اخلاق می نوشتن، طهارت کتاب طهارت به عنوان کتاب طهارت می نوشتن. ما در این فقه طهارت داریم در برابر صلات امثال ذالک، ولی قبلا که می‌خواستن کتاب اخلاق بنویسن، طهارت الاعراق ابن مسکوی مثلا کتاب طهارت نوشته می‌شد، برای اینکه گناه واقعا رجس است، رجس است، ور رجس فهجر یا فر رجس فهجر، چون واقعا آلودگی است و کتاب اخلاق برای نزاهت این آلودگی است. اسم اون کتاب رو می داشتن طهارت الاعراق فی علم الاخلاق. الان در آستانه امامت وجود مبارک ولی عصریم، همه من موظفیم که عادل باشیم، اما مسئله عدالت گاهی خوفا من النار است، گاهی شوقا الی الجنه است. ما در مکتبمون راه‌های فراوانی داریم برای احراز عدالت. تنها ترس از جهنم یا شوق به بهشت نیست، چیزهای فراوانی داریم که علل و عوامل عادل شدن انسان است. یکی مسئله حیاست. حیا از بهترین فضائل هست و الان وجود مبارک حضرت روز جمعه که روز نهم ربیع المولود است، اولین روز امامت حضرت است دیگر. تمام مسئولیت ها روز جمعه به عهده آقاست. ما هم پذیرفتیم با جان و دل امامت حضرت را. یه وقت است آدم با آدم بگن گناه نکنید، عذاب جهنم است. خب اون هست، ولی خیلی ارزش ندارد که خوف من النار باشد. اما خود ذات اقدس اله اول ما را از راه حیا متخلق کرده است. مستحضری سوره مبارک اقرا، سوره علق، این بخش اولش جزء آیات اولیه است که نازل شد دیگر. طبق نقل مشهور بین اهل تفسیر، اولین بخش از قرآن که نازل شده است همین سوره مبارک علق دیگه، اقرا ربک اکرم. در بخش پایانی همین سوره علق اصلا سخن از جهنم و اینا نیست، ما را به حیا دعوت کردن. فرمودن گناه نکنید و پرهیز کنید. علم یعلم به ان الله یرا، از علم خدا هم تو مسائل عقلی و کلامی استفاده می کنن که خدا به کل شیء علیم است، هم در مسئله اخلاق. در مسئله کلامی استفاده کنن الا یعلم من خلق، خدا به کل شیء علیم است. چرا؟ چون کل شیء رو او خلق کرد. خب هر خالقی و مخلوقش عالم است دیگر. اون آیه که دارد الا یعلم من خلق، حد وسط برهان الله به کل شیء علیم هست، از جهتی که او عالم خالق هست عالم است. حد وسطش خالق است، نتیجش عالم بودن. چرا خدا عالم است به کل شیء؟ برای اینکه خالق کل شیء است. در اونجا از راه خلقت علم ثابت شده است، اما اینجا برای متخلق شدن ما از علم او استفاده شده است، نه از خلقت او. فقط الا یعلم من الله یرا. میبینید اوائل یعنی سوره مبارک علق و امثال ذلک سخن از بگیرو ببند نیست، سخن از جهنم نیست، اول سخن از حیاست. حالا اگه کسی اهل حیا نبود، مسئله خضوه و فغلوه مطرح است، ولی اول که سخن از جهنم نبود. فرمود انسان نمیداند خدا او رو میبیند، او در محضر خداست، در مشهد خداست، در حضور خداست. خب یه نعمت خوبی است، حیا از بهترین فضائل است. ترک گناه هم قالب اینها جل لول الکل توسلی است، اون واجبات است که بخش قابل توجهش عبادی است. وگرنه گناه آدم کمی که معصیت نکنه کافی دیگه. حالا اگه بخواد ثواب ببره قربت الله است، وگرنه همین که گناه نکرد دیگه، گناه نکرد کافی دیگه. برای نیل به مقام عدالت حیا سهم تعیین کننده دارد. فرمود انسان خجالت نمی کشد که داره خدا داره اون می بینه. ما اگر کسی در حضور ما باشه، ما یا ما در حضور باشه، بالاخره حیا داریم. این حیا نعمت خوبی است دیگر. روز جمعه به بعد الان ما در مشهد و محضر و چیز محور زوجود مبارک حضرتی، فرق نمی کند حالا چه کوچک چه بزرگ. آتینا له حکم سبیا. گرچه همه ائمه علیهم السلام میبینن برابر آیه سوره مبارک توبه، فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم رسوله و المؤمنون. فرمود کار هر کاری بخواد بکنید بکنید، الله میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنون میبینند که منظور اهل بیت علیهم السلام هم میبینند، چه زنده چه غیر زنده. اما اونی که ما مسئولیم و او تنگاتنگ میبیند، وجود مبارک حضرت است. آدم این رو اگر باور بکند، هم جز منتظران واقعی حضرت است، هم حتما عادل میشود. بقیر حیا نعمت خوبی است، خجالت کشیدن چیز خوبی است. اینا واجبات توسلی هم هستن. یه بیان نورانی از وجود مبارک استرمیر هست که اون بیان رو وجود مبارک امام حسن مجتبی دارد و این روایت گذشته از دیگه تو فرمایشات استرمیر هست، در تحف العقول هم هست، از روایاتی که مربوط وجود مبارک امام مجتبی است. چه کسی که من اختلف الی المساجد اصاب احد السمان، ای کسی اختلف یعنی رفت آمد بکند، کسی اهل مسجد باشد رفت آمد بکند، این یکی از هشت خصلت و نحو مانعت الخلوب بهره اوست. همه هشت خصلت، اون مسجدی کامل همه هشت خصلت دارن. یکی ترک و ذنوب حیاءن او خشیتن، حالا یا خشیت من الله است یا حیا، حتی حیا از ناس. همون کسی که رفت آمد مسجد میکنه، خب خیلی ها او رو میشناسن دیگه، میدونه مسجدیه دیگه، این خلاف نمیکنه. اینا جزء توسلیات است که هم توسل با صاد هم توسل با سین. توسل با صاد است برای که سبب وصول است، و از طرفی هم وسیله است هم گناه نکند، نه توسل مصطلح دینی. خب بالاخره این وسیله خود آدم میشناسن دیگه، وقتی میشناسیم گناه نمی کنه. مگر این واجب تعبدی است که حیاءن آدم اگه انجام بده باطل باشه. حالا کسی نماز میخونه حیاءن، خب این نماز باطل دیگه، حیاء نماز بود قربت نمیش، امر عبادیه. اما گناه نکردن اگر حیاءن باشه، چون توسلیه دیگه، عبادی که نیست. این زمین عدالته. محرمات غالب اینها شاید فرض بشود در بین اینها عبادی بودن، مثل تروک احرام و امثال ذالک. اما در بخشی از قابل وسوسه از اینها توسلی است. فقط حیا از مردم نمیدارد گناه بکنه، خب این نعمت خوبی است دیگه. من اختلف المساجد اصاب احد السمان، یکی از اون هشت فضیلت ترک و ذنوب حیاءن و خشیتن. خب اگه ترک ذنوب حیاء از مردم میشه فضیلت، ترک ذنوب از وجود مبارک حضرت، حیاء از حضرت عبادت نیست؟ این حد اقل انتظار دیگه. ما منتظریم یعنی چی؟ حد اقل پذیرش امامت اینه. در یان امام باقر هم که بارها برزن رسید، کسی وارد منزل حضرت شد، حالا به هر وسیله بود، یک نگاه نامحرمانه به اون کنیز کرد یا دستی زد یا فلان، همین که وارد صحنه منظر شد گفت آقاتش دارن، حضرت از اندرون فرمود ادخل لا ام ملک. این دست باچه شد رفت خدمت حضرت، از کد من این کارو کردم ببینم چی شد. فرمود از عمد ان هذه الجدران يهجو بين ابصارنا، تو خیال کردی دیوار نمیذاره ما ببینیم؟ فرق نمی کند، این حد اقل انتظار دیگه. این دست باشه شد، حضرت فرمود از زخمت انده هازه الجدران یه حجو بین افسر نو. این حد اقل انتظار ماست، ما پذیرفتیم از رسول دیگه و باور کردیم و صریح قرآن است که مؤمن دیگه افراد عادی که نیستن که. و خود قول اعملو، این قول اعملو در برابر اتقوست. مستحضری قرآن در همه جا ندارد هر چه دلتون میخوام باد بکنید، اعملو ما شئتو. این اعملو ما شئتون رو به کی میگن؟ بیمارهایی که به مطب طبیبا میرن اینو دو قسمن. اونایی که قابل علاج و درمانن میگن این غذا رو نخورید، اون دارو رو بخورید، از اون میوه پرهیز کنید، این میوه برای تو اب ندارد، دستور تقوا میده، دستور پرهیز میده، چون قابل علاج دیگه. اما اون بیماری که حالا لحظات آخر در روزهای آخر در سفر میکنه، از طب گذشته، این محترمانه بهش میگه جلاوالی پرهیز ندارید، این باید بفهمه کار تموم شد. وقتی پزشک به این طبیب بیمار گفت جنابالی دیگه پرهیز نداره، یعنی کار تموم شد دیگه. دستور تقوا میدن که برای چی؟ این قول اعمل و ما شئتم همینه. و اون کفاری که داره همه پرده ها رو دریدن، خدا فرمود هر چی دلتون خواست بکنید. دستور تقوا به اینا نمیده که. دستور تقوا مال کسی که تو راه هست، حیات دارد منتها مریض است. اما کسی که در آستانه مرگه که او پرهیز نمیدن با او که. کسی که در آستانه مرگ است میگن هر غذایی که خواستید میل کنید. یعنی حالا این دو روزی که هست چرا ما رو فشار بیاریم؟ این که خوب شدنی نیست. آیاتی که میگن اتقو اتقو فلیتق، اینها مال انسانهایی که زندند و مریضند. اما حالا لیون زر من کان حیه و یه حق القول الکافری، کسی در آستانه مرگ است، تعبیر قرآن اینه که بلو ما شئتم، هر چی دلتون خواست بکنید، ولی یه حساب کتابی هم هست. این آیه سوره مبارکه توبه بخشی از اون همینطور است. قل اعملوا، هر چی دلتون خواست بکنید بکنید، بخش هم البته به تقوا بر بیاد. ولی در هر دو حال بدانید الله میبیند، رسول خدا میبینند و ائمه میبینند. پس یرال این سین، سین تحقیق است، این تصویف که نیست که. این سین در برابر سوفه نیست که بعدها خدا میبیند. تو سوره مبارکه یونس دارد که همین که میخواد وارد کار بشی، ما تکونو بشن ولا تتو من قرآن الا کننا علیکم شهید از توفیزون، به همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. یعنی تو آیه 60 و 61 که سوره مبارکه یونس همینه دیگه. این تو نیست که ما بعدها ببینیم که. همین که خواستید وارد بشوید ما میبینیم. الا کننا علیکم شهیدن از تفیزون فی. این سین سین تحقیق است نه تصویف. اکنون همین که میخوام وارد بشیم وجود مبارک حضرت میبیند. این میشه انتظار. حداقلش اینه دیگه. این کمک میکنه در عدالت انسان که انسان را واقعا عادل نگه میدارد دیگه. پس بنابراین بهترین الان اگه کسی بخواد برای خودش 40 حساب بکنه یا اهل محاسبه باشه، یا همین رو میتونه جزء محاسبه قرار بده دیگه. و اومد در غیاب حضرت 4 اشک بریزه، این اشک اشک کاذبه دیگه. به اینکه اصلا در حضور او با حرمتش نگاه نداشت. آبه چشم بریزه. خب ما برای اینکه بدونیم عشق من صادق است یا کاذب، ناله من صادق است یا ناله من کاذب، همینطور دیگه. از صبح صادق کار ساده است، از گریه صادق کار ساده است. باور بکنیم که حضرت میبینه، ما هم در حضور حضرتی و مسئولیم. بنابراین این تبریکی که روز دهم ربیع به یکدیگر بگیم که اولین روز امامت وجود بارگاه حضرت هست، برای ما میتونه این درس داشته باشه که با او رو مشاهده بکنیم. مطلب دیگری که در بحث دیروز اشاره شد، اون رو ما هر روز اگر هم بازگو کنیم جا دارد. این که فرمود شما به طرف کمال حرکت کنید، نگید سخت است. شما یه قدم بردارید، فیض خدا 10 قدم میاد، اونم با سرعت میاد. شما حالا میخواد به امام اجتهاد برسید، یک قدم به این طرف بردارید قربت الله، طول حدیث نورانی فرمود اگر شما یک قدم برداشتید فیض خدا 10 قدم هر ولتن به طرف شما میان. این مسابقه را معنا کرده، آیه سرعت را معنا کرده، یعنی بخشی از آیات قرآن ما را به سرعت دعوت می کند که سار او، بخشی از آیات ما را بعد از سرعت به سبقت دعوت می کند که نه تنها تند برید، سعی کنید از دیگران هم جلو بزنید. خادم در فضیلت اگه بخواد جلو بزند که تکبر نمیاد، غرور نمیاد، که اون واستبقو بعد از سار اوست. خب کسی که سرعت نگرفته که اهل سبقت نیست. همون سرعت بگیرید، یک سرعتتون هم این نباشد که خودتون تند برید، از دیگران هم نسبت به دیگران سریع‌تر باشید که بشه سبقت. خب این مثل مسابقات دنیا نیست که یه جای خط‌کشی باشه، یه جا ثابت باشه، ما باید بدویم تا به اونجا برسیم، از اون قبیل نیست. این سرعت و سبقت جاییست که میخوام به طرف یک مقصدی بریم که اگر ما 1 متر رفتیم او 10 متر با سرعت بیشتر به طرف ما میاد. و این من جاء بالحسنه فله عشر امثالها رو خوب معنا کرده. تو این حدیث قدسی دارد که یحرولو الیه، او که سریع الرضاست، سریع او که رضاست، اگر بخواهد فیض افاضه کند سریع الافاضه هم هست. خب اگر انسان یه راهی رو میخواد برد، 1 متر را به سرعت رفت، اون هدف هم 10 متر را به سرعت بیشتر، به سرعت هده به سرعت بیشتر. چرا 1 متر ما با 10 متر اوست؟ برای اینکه او قدرتش بیشتره دیگه، توان بیشتر دارد، ولی به مقدار وعده داد. پس ما میتوانیم راه کمال را طی کنیم. اون حیا کمک میکند، چون میبینه وجود مبارک حضرت ما را میبینه دیگه. این دعاهای اون هم شامل حال ما میشه دیگه، ونظر اینا نزدتن کریمه رحیمه، اینا هم هست دیگه، هم دعا میکنن و هم در مشهد و حضور اونها هستم، اونها ناظر و نگهبان این مسابقه هستن. و هم اینکه ما 1 مقدار بریم اونم 10 طرف. مطلب سومی که در اون روز میخوام عرض کنم این است که یه حدیثی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خیلی ها از این بهره اجتماعی برن، این درست هم هست. این حدیث را اهل معرفت مال 900 سال قبل، 850 سال قبل، این را در مهمترین کتاب های عرفانیشون آوردن. اما حدیث است دیگه مبذول. شما کمتر کتاب اخلاقی، چه فارسی، چه عربی، چه به صورت مقاله، چه به صورت غیر مقاله، خونده باشید یا دیده باشید، مگر اینکه این حدیث هست درش دیگه. اما ببینید اون عرفا از این حدیث چی رو استفاده کردن. این حرف مال عرفای 900 سال قبل است. اونا بگن این حدیث معروف است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جامعه مثل سرنشینان یک کشتی هم. غالبا این رو تو مسئله امر معروف و نهی از منکر هم ذکر میکنن. اگر مسافران یک کشتی که وارد یک کشتی شده، هر کسی رو صندلی خودش نشسته، یکی از این سرنشینان فس، یعنی یه داسی دستش باشه، تبری دستش باشه، این مشغول کندوکا به بهش بگن چیکار میکنی، میگه زیر صندلی خودم، اینجا صندلی من است و زیر صندلی خودم هم میخوام سراخ کنم. دیگران اگر بگوین خب این زیر صندلی خودش سوراخ میکنه، زیر صندلی ما رو که سوراخ نمیکنه، کار خودش بود. اگر دستش نگرفتن خب آب از زیر وارد این صحنه میشه. وقتی از زیر وارد صحنه کشتی شد همه رو هلاک میکنه دیگه. دیگه نمیگه زیر صندلی این آقا سوراخ شد که. اگر دستش گرفتن نجا و نجاو، اگر دستش نگرفتن هلکه و هلکو. این بیان نورانی حضرت است. جامعه اینطوره. حالا مسئله اختلاس و نجومی و امثال ذلک هم همین طوره دیگه. اگه دست اینها رو گرفتن نجا و نجو، دست اینها رو نگرفتن هلکه و هلکو. این بیان نورانی حضرت در همه قسمت ها راه گشاست. فارسی نوشتن، عربی نوشتن اینا. و یه حدیث است که حداقل 900 سال از تو کتاب هست، اما در مهمترین کتاب های اهل معرفت اینا میگن این حدیث که خب حدیث روشنی است، اما همه مطلب رو شما در کشتی بدن خودتون پیاده کنید. همه این اعضا و جوارح ما مسافرانن. چشم ما حالا میخواد یه خلافی بکند، میخواد این نامحرمی نگاه بکند، به دست و پا میخواد به شما چی؟ من خودم میخوام خلاف بکنم. اگر سایر اعضا و جوارح فکری و علمی و عملی جلوی این چشم بگیرن نجا و نجو، اما اگر سایر اعضا و جوارح بگن به ما چی؟ او خودش دارد گناه میکند، ما که گناه نمی کنیم، او دارد گناه میکند، هلکه و هلکو. این طور نیست که حالا یه عضوی که گناه میکند ارتباطی به اعضا دیگه نداشته باشد. اینا سرنشینان یک کشتی هم. خب این گونه از بهره برداری ها مال همون عرفای 900 سال قبل است. یعنی وجود مبارک حضرت که فرمود در مسائل اجتماعی به تنهایی نیست، تو مسائل سیاسی نیست، تو مسائل امر معروف و نهی از منکر نیست، تو مسائل شخصی هم هست. و بود این اعضا و جوارح شما سرنشینان یک کشتی هم. نگذاری هیچ عضو اشتباه بکنند. یه خاطره در ذهنتون اومد، فوراً خودتون رو سرگرم کنید. چرا آخه این بی خود بیان تو خاطره بیاد برای چی؟ بعد کسی رو انسان بخواد چه تو نماز چه غیر نماز، فورا خودش منصرف بکند که به من چی بلخه. ما بیه امر مبزی افدیفی داریم به نام امر و معروف و نهی از منکر، دیگه بیش از این که ما مربوط نیست. کینه کسی را بخواد دشکرد. یه روزی هم برزیتون رسید که دین به ما دستور میدهد جامعه را بهشت کنید. در بهشت چرا قد زیباست؟ تنها خوردن که نیست که، اون آسایش روحی که در بهشت است اون مطلوبه. فهمو در بهشت مردانی هستن، زنانی هستن که نزن ما فی قلوبهم من غل، هیچ کسی بدی کسی رو نمیخواد، هیچ کسی هم نبی راه میره راه کسی رو بنده. این بهشت. فهمو اینجا هم که هستید یارم بهشت کنید. اون نزعنا ما فی صدورهم من غل در اوصاف بهشتی هاست. اینه که تو سوره مبارک 8 است، اینه که شما جامعهتون رو یه تمدن بهشتی درست کنید. بگویید ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دلهای ما کینه هیچ کسی از مؤمن رو قرار نده. یعنی شهرتون رو بهشت کنید، کشورتون رو بهشت کنی. این دعا رو همه محبت بکنن دیگه. اگر همه این دعا رو داشته باشن و در صدد امتثال مضمون این دعا باشن، شهرشون میشه تمدن اسلامی، میشه سبک زندگی اسلامی. پس این راه رو به ما نشون داد. اون وقت همه لذت ها تو زندگی هست، راحت راحت دیگه. این جنگ درونی که اون به من اینجور گفته، حرف من زیر پا گذاشته، به من اهانت کرد، دیگه نیست توش. فرمود شما دعا بکنید، من این کارو میکنم. بگوید ربنا لا تجعل. خب دعا اگر خدا قرآن دیروز شاید اینجا به عرضتون رسید که اگر یه وقتی دعا دستور میدن که فلان ذکر رو بعد از نماز بگید، خب اون اولاست چون دستور خاص است. اما اگه دستور خاصی نرسید، بنا شد انسان ذکر بگه، خب ذکرهای قرآنی رو بگه که هم تلاوت است هم ذکر. در این آیه فرمود ربنا لا تجعل، به ما یاد داد که این دعا رو بخونیم، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا بد هیچ کسی رو در دل ما قرار نده. ما اگه بشنیم خدای ناکرد یک کسی یه مشکلی پیدا کرد، سعی میکنیم خوشحال بشه به دیگر رو منتقل بکنیم، یه جهنمیست دیگر. پس ما می توانیم شهرمون رو جهنم بکنیم، می توانیم شهرمون رو بهشت بکنیم. اونجا هم همین طوره دیگه، اونجا خدا نکنه ما بریم ببینیم، ولی ظاهر بحث آیات همینه دیگه. اون قسمت هایی که به ما گفتند و می فهمیم، اون قسمت هایی که به ما نگفتند ما مشکل داریم. ما جهنم منغول رو خوب می فهمیم. تو سوره مبارک فجر، اون روزی که جهنم رو میارن، و جی یوم اعزن به جهنم، این رو میفهمیم. اما اون جهنم غیر منغور اون چیه؟ اون رو امیدواریم نبینیم و نفهمیم. اما خواست برمشه یه جهنم منغور داریم دیگه. اما روزی که جهنم رو میارن با غل و زنجیر رو میارن، جهنم منغور چیه دیگه؟ اون اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون حجاره آیا بت‌هایی هستن که در بعضی روایات یا سنگ‌های دیگه؟ خب اون شاید برای ما روشن نباشد، اما وقودها الناس را اراده می‌فهمه. تو سوره مبارک جن دارد به عمل قاسطون فکانوا لجهنم حتبا، آدم ظالم خودش هیزم جهنم است. از این شفافتر؟ و پس ما می توانیم یه جامعه داشته باشیم فرهنگش فرهنگ جهنمی باشه، یه جامعه داشته باشیم که فرهنگش فرهنگ بهشتی باشه. هر دو رو می توانیم، هر دو از ما ساخته است و هر دو هم راه دارد. اما وقتی گفتیم از ما خواستم بگویم ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، یعنی جامعه میشه جامعه بهشتی، که امیدواریم انشاءالله این جامعه بهشتی منتظر وجود مبارک حضرت باشد انشاءالله. الحمدلله.